بریم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. یه مقداری در رابطه با فضای سیاسی و فضای اجتماعی و فرهنگی روزگار تدوین نهج البلاغه صحبت کنیم. البته این بحثی که امروز انشاءالله جمعش میکنیم تو همین مدتی که وقت داریم، از زمره بحثهایی است که میشه در رابطه با او شاید میشه از 10-15 جلسه حرف زد. خیلی هم شیرینه و بحثهای بسیار خوبی هم داره، نکات ظریفی هم در حیث تاریخیش مطرحه که خب جای خودش میشه مطرحش. نهج البلاغه مربوط خب تألیفش قطعا از سید رضیه، اشارم کردیم سید رضی 359 به دنیا اومده. این دوره از نظر زمانی دوره حکومت آل بویه بر بغداد و بر جهان اسلام. آل بویه از 316 تا 435 تقریبا حدود 120 سال یک حاکمیت وسیعی در مناطق اسلامی دارند. البته در اینکه آل بویه شیعه امامی باشند این محل بحثه و خیلی نمیشه روش تکیه کرد، به خصوص در رابطه با حاکمان اولشون. البته از رکن و دوله که حالا بهش میگیم کدومشونه، در حقیقت برادر وسطی است، حسن رکن و دوله، از او گفتن نشانه هایی از تشیع 12 امامی بودن در دسته، ولی چون اینا به هر حال مربوط به طبرستان و گیلانند، گیلان و طبرستان هم منطقه‌ای بوده که تحت سیطره زیدیه بوده و بیشتر به ناصر کبیر که حسن ابن علی اتروش باشه که الان هم قبرش هم در همون مازندران هست اونجا زعامت داشته. لذا برخی گفتن که لعل این جریان خود آل بویه در ابتدا یا حداقل در اون گروه نخستینشون دارای گرایشات زیدی بوده باشد. اسماعیلی هم در منطقه دیلمان که همین منطقه رشت و به خصوص کوهستانهای اون منطقه حساب میشه حضور داشتن. بعدم یادمون باشه این منطقه دیلمان جز آخرین مناطقیه که سقوط کرده و به تصرف مسلمین در آمده. این شهر قزوین یک شهر لشگرگاهه، یعنی شهریست که نزدیک به 2 قرن اینجا رو درست کرده بودن که لشکرها می رفتن از اونجا حمله می کردن به سمت گیلان که گیلان رو آزاد کنند، و یه شهری بوده برای این ساخته شده بوده و نظر هم می کردن. یکی از نظرها در صدهای نخستین نظر جهاده، یعنی افراد نظر می کردن که اگر مثلا فلان کار اتفاق افتاد 1 سال برن جهاد. یکی از جایی که می اومدن اونجا می پیوستن به لشکر اسلام همین شهر قزوینه. دو شهر قزوین اصلا شهر تأسیسی به عنوان یک لشکرگاه برای حمله به منطقه دیلمان و منطقه گیلانه، یه نوعی مثل کوفه. ولی این که قطعا اینها شیعند، حالا 12 امامی زیدیه یا اسماعیلیه، این مسئله محل تردید نیست. شیعه بودنشون هست و حتی وقتی معزالدوله که حالا میگیم یکی از بزرگان همین جریان هست، برادر سوم احمد به نام معزالدوله، وقتی بغداد رو فتح میکنه اولش میخواسته خلافت عباسی رو ور بندازه و یکی از علوی ها رو خلیفه کنه. اون تا بعضیش گفتن این کارو نکن، برای اینکه خب بالاخره قاطبه جامعه اون روز سنی بوده، اینا زیر بار نمیرن. و خلاصه دعوا میشه که همینم باعث میشه که به هر حال یکی از خلفا رو برمیداره کور میکنه، المستکفی بالله رو یکی دیگر رو میذاره جاش. ولی حالا به فضای اون میرسم مثلا. در نتیجه در این که آل بویه یک حکومت سنی نیستند و یک حکومتی هستند که شیعند، خب تردیدی نداره و این شیعه بودنشون هم بروز و ظهور داشته. از جمله عید قدیر رو جشن گرفتن که خب بسیار بحث مهمی است. از جمله عاشورا رو برای اولین بار همین دوره معزالدوله تعطیل میکنه و به عنوان عزاداری و سوگواری را میندازه. باز یادمون نره خود بغداد محله بزرگ شیعه نشین داره قبل از اینکه آل بویه برن، منطقه چرخ. منطقه چرخ قبل از اینکه آل بویه برن خودش منطقه شیعه نشینه. مرحوم مفید قبل از اینها در اون منطقه بوده، خودش در بغداد بوده که این سیطره تشیع وجود داره، ولی از همونا رو استفاده میکنه که اونا رو میره. حتی گفتن که یک بار هم معزالدوله احمد کوشش میکنه که رو منابر لعن را بندازه. لعن، حالا نوشتن لعن، حالا یا لعن به بنی امیه و اینها هستش یا به صورت مطلق اعدا یا به صورت مشخص کسی خواستی که باز بعضی از وزراش بهش میگن نکن شورش میشه، باعث دعوا میشه. شورش هایی هم که در بغداد در اون دوره شده که حالا بعدن بهش میرسم، این از ادله از نظر تاریخی که یک نفر نگاه بکنه ادله شیعه بودن همین حاکمانه. یعنی تا قبل از او حکومت دست اهل سنت، خلافت دست اهل سنت، حالا شیعه های رونقی میگیرن، ولی اونها هم که به خصوص با توجه به اینکه اهل حدیث هم در بغداد بسیار قوی هن، اونا هم بر خودشون مجالس جشن اعیاد خودشون رو میگیرن، اونا هم شروع میکنن به تحریک عواطف مذهبی طرفداران خودشون، در نتیجه رونق بازار اونها هم بر خودش افزوده میشه. این باعث دعوا میشده. یعنی تا قبل از اون که نه اونا فقط یک طرفه میتاختند، بعد از آمدن آل بویه به بغداد اینا شروع میکنن به ترویج، همین نزاع رو در میگیره. یعنی اونا عقب نشینی نمیخواستن بکنن، اینا هم حرفای خودشونو میزدن که همین باعث شده در دوره آل بویه چندین و چند بار بغداد سوخته. آتش سوزی های بسیار وسیع، قتل و غارت های بسیار وسیع، حجمه های به هم زیاد میکردن. خود کرخی مرتبه سوخته که چندین هزار نفر توش سوختن. نقل هست که مثلا کاروانی از قم میرفته وارد بغداد شده، بعضیا بهشون حمله کردن. نقل هست که بعد در از اصفهان که باز منطقه‌ای بوده دست آل بویه، نزاع دست در گرفته و توش کشت و کشتار شده. لذا این از نظر منطقی یه بحث جدی است که آل بویه حکومتی شیعی، اما این که حالا شیعه 12 امامی باشند از نظر تاریخی بعضی درش شبهه کردن. اصل مسئله نگاه بکنید طبیعی این حالا الزاماً این ازش در نمیاد، ولی به طور کلی وقتی یه مجموعه یه طرف حاکمن 100% دست اوناست. حالا قراره 50-50 بشه، حتی 30-70 هم به نفع اونا بشه، خب اینا دارن یه چیزی از دست میدن. اصطلاحا تو اصطلاح سیاسی امروز میگن فضا موزاییکیه، یعنی به این معناست که کل این اتاق 20 موزاییک داره. وقتی دست من هر 20 تا شه یه دونه که شما بگیرید، معناش این که من میشم 19. مثل سرمایه نیست. میتونه سرمایه خب ما تولید میکنیم، من هم 20 میشه 22، شما هم دو تا بغلش میشه 24. دیروز تا دیروز 24 واحد پول تو این کشور بوده، حالا میشه 28 واحد، بعد میشه 30 واحد، بعد میشه 40 واحد. یعنی پولدار شدن شما میتونه ضرری به پولدار شدن من نزنه. ولی قدرت اساسا موزاییکیه. تعدادش 20 است. اگه شما خواستی یه دونه تو بکنی دو تا، معناش اینه که 19 من باید بشه 18. یعنی من باید محدود شم یه جایی. همین اول دروازه. بالاخره پیدایش اینها آوردن یک مجموعه ای از اندیشه دیگه و رونق دیگه، وزرای دیگه، قدرت دیگه، حرف دیگه، منبر دیگه، مسجد دیگه، محراب دیگه، اینا همه خودش دعوا درست می‌کرده دیگه، اونا عقب بشه. حالا برگردیم به خود آل بویه. آل بویه یه جریانی هست که در حقیقت شاخه یا جدا شده ای از آل زیار هست. آل زیار هم باز به نوعی شاخه از سامانی ها هستند. سامانی ها که یکی از خب فرقه های خیلی، یکی از سلسله های خیلی مهم تاریخ ایران هست. در منطقه خراسان بزرگ حکومت داشتند. همزمان آل زیار که اونها هم به نوعی عقاید شیعی درشون هست در طبرستان و گرگان بودن. و اتفاقا آل زیار هم تا من اون اولش که 316 تا 435 گفتم اون دوره حکومتی آل زیار بود. دوره حکومتی آل بویه 322 تا 448 ذره از این بیشتر بله همزمان با هم هم منطقه اینا خیلی طرف طربستان نرفتن، منطقه به سمت جای دیگه از هم دست به دست میکردن. مثلا آل زیار که پایگزارشون مرداویجه، اون به سمت تهران اومده، اصفهان رو چند بار گرفته، دوباره اینا به اصفهان ازش گرفتن، ری رو گرفته، اینا ری رو ازش گرفتن. یعنی منطقه بوده که دائم دست به دست میشده. ولی آل بویه به سمت طبرستان، یعنی به سمت گرگان و مازندران نرفتن، اونا هم به سمت مناطق نرفتن. توسعه آل بویه خیلی قوی تر و وسیع تره. ولی خب آل بویه از اون برم به سمت خراسان نرفتن. خراسان همزمان دست سامانی ها هست. لذا این منطقه عمده نفوذ آل بویه در اوجش عراق ایرانه، یعنی همین منطقه مرکزی ایران که میشه تهران و قم و ری و منطقه اصفهان و شیراز، کرمان، تمام این هاست. و منطقه خوزستان، بعد عراق عرب رو فتح میکنن که همین کشور عراق فعلی است. در یه مقطعی هم میرن و کل منطقه حجاز رو هم میگیرن. ولی از اون برم دیروز اشاره کردم به همدانی ها که در حلب بودن، با اونام یه رقابت جنگی دارن، مرتبا در حال ستیز با منطقه شامات هم هستن. ضمناً همزمان هم فاطمیون در مصر هم با فاطمیون هم جنگ دارن، یعنی با فاطمیون هم با اینکه اونام شیعه هستن، شیعه اسماعیلی، به هم خوب نیستن. یک مغار سنگینی دارن که در دوره همین آل بویه جمع کردن همه علمای شیعه و سنی رو از جمله سید مرتضی و سید رضی، و اینا همشون اومدن یه بیانیه مشترک صادر کردن در اینکه فاطمیون از ذراری حضرت زهرا نیستن، بلکه اینا منسوب به یکی دیگه هستن و دروغه و سندشون دروغه. و یه همچین سندی رو هم بزرگان اهل سنت بغداد و هم سیدین سندین رضی و مرتضی امضا کردن. لذا اینم داله بر نزاع معروفی است که بین آل بویه و فاطمیون مصر برقراره. ضمن اینکه اینم البته از اتهامات همیشگی فاطمیون بوده. فاطمیون همیشه متهم بودن که به دروغ خودشونو اولاد امام صادق و اولاد حضرت زهرا مینامند و اینها اولاد یکی دیگه هستن که ابن میمون باشه و اون اومده بعد خودشو جا زده. همیشه هم این رو عباسی ها به عنوان یه اتهام جدی به اینها مطرح میکردن. تاریخ نگاران منصف مثل طبری اینها این رو با قیل مطرح کردند، یعنی گفتن گفته میشه، ایشونشون نخواستن که بیان تو این مسئله بگن، ولی پیداست فضا به گونه‌ای که مجبور بودن اونها به نوعی این رو نقل بکنن، اما نمیتون نمیخواستن مثلا استحکام و وثاقت تاریخیشون از بین بره، به عنوان یه قیل اینا مطرح کردن.
اینا
خلیفه مدرن بودن یا نه؟ حالا عرض نکنه دوره بنی عباس، دوره عباسی ها از بعد از دوره اون خلفای نخستینشون آرام آرام دست سپاهیان ترک میفته. همین اتفاق برای فاطمیون هم دچار شده، همین اتفاق در خلافت عثمانی هم شده. یعنی یواش یواش سرداران جنگی که معمولا هم ترک ها بودن و اتفاقا در بنی عباس ترک ها هستن، در عثمانی هم که خب ترک ها هستن، در فاطمیون ترک ها نیستن، یه گروه دیگه ایه که همین گروه ها، این ها معمولا می اومدن، خلیفه ضعیف می شده، این ها هم توانمند بودن، حکومت رو دست می گرفتن، خودشون خلیفه برمی داشتن می زشتن، ولی چون باید تو دید مردم حجیت خلافت رو حفظ کنند، اینا از میان خود زراری بنی العباس یکی می زشتن، نه اینکه از خودشون بشینن. این مقدار توان این که بخوان برای خودشون مشروعیت بیارن نداشتن. در فاطمیون همینه، در فاطمیون یکی از خلفاشون که اگر اشتباه نکنم مستنصر و بعد عامر، اینها اساسا تو مثلا دوره 20 سال بیچاره اصلا نمیتونست از خونش بیاد بیرون، تو خونه گرفتار بود. حالا هم سالش رو هم زمانش رو هم اسمش رو اینا رو الان به عنوان سند از من نپذیرید، اینا نقل شده جای خودش، الان کلیش رو قبول بکنیم چون اون مقدارش رو باید بعداً با اشاره بیشتری بگم. اینا حکومت دسته همین وزرا بوده، وزرا نوعاً سربازان و ارتشیان و همین سپاهیان ترک قوی قدرت. دوره عملاً دوره بنی عباس از یه مقطعی به بعد اینگونه میشه که اینها کاری نیستن خلفاتشون. خب این که بوده، این سپاهیان هم توان اداره این کشور رو با تمام طول و تفصیلش نداشتن. اینا کشور اسلامی خیلی بزرگ بوده، شورش ها در مناطقی می شده، معمولا کسی که شورش می کرده خب از اون بر او باید خودش رو هم وصل به حکومت اسلامی بکنه. معمول این بوده که یه پولی، یه جزیه‌ای، یک هدیه‌ای می فرستادن برای خلیفه، خلیفه هم حکومت اونها رو به رسمیت می شناخته. بعد یکی دیگه که تو اون منطقه قیام میکرد و اونو شکست میداده، این یه دوباره پولی میفرستاده، اون به رسمیت شمرده میشده. ضمناً این استانهای اطراف هم با هم هم میجنگیدن، دست به دست هم میشدن، خلیفه هم جا خودش بوده. عمدن این بوده باید خطبه به نام خلیفه خونده میشده. اگر جای خطبه به نام خلیفه خونده میشده، یعنی این منطقه زیر مجموعه خلافته، ولی اون که ایش نقشی هم خلافت هم اونجا نداشته، فقط سوری بود. خطبه اون بوده که اول خطبه که شروع میکردن، یعنی اولی که طرف نماز جمعه به خصوص یا اول سخنرانی ها، با سلام و درود به اون خلیفه وقت اسمشو میابردن، یعنی بعد اینکه پیامبر و اصحاب و صحابه، اونم بعد اسمشو میابردن، یعنی گفتن خطبه به نام او میخوندن. این چنده به عنوان علامتی بوده که اینها بودن. خلفا هم از این استفاده میکردن، بعضیشون که زرنگ بودن اینا رو به جون هم مینداختن، دعوا درست میکردن، یکی رو تحریک میکردن علیه یکی دیگه، بعضا هم لغت میدادن. مثلا خود همین آل بویه وقتی تونستن حکومت رو بیان به دست بگیرن، بلافاصله لقب گرفتن، یعنی پولی فرستادن و تونستن اول کار لقب عماد الدوله رو بگیره. همون برادر بزرگ کارو بهش اشاره میکنیم، از وقتی ری و فتح کرده لقب رو گرفته. یکی از ماهیگیرای اونجا به نام ابو شجاع بویه، این سه پسر داره، یکیشون علیست که او اصل کاری پسر اول. این علی ابن بویه، این وارد لشکر آل زیار میشه، مرداویج او رو میفرسته بره کرج همین فعلی رو بگیره. این بین راه زمینن خبر بهش میرسه که مرداویش عزلت کرده، اما این گوش نمی کنه، میاد اینجا رو میگیره. منطقه ای بوده، چرا؟ در همین منطقه بوده، در اینجا رو میگیره و با فتح اینجا مرداویش گروه دیگری رو میفرسته که بیان با این برخورد بکنن، اونها هم به این میپیوندن. این از اونجا حرکت میکنه، میاد ری رو میگیره، یه پادگان بوده در اون منطقه کرج، میاد ری رو میگیره. وقتی ری رو فتح میکنه، کرج هم اصطلاحا میدونید یعنی کوشک، کرج یعنی باغ، یعنی بستان، یعنی قلعه، یعنی یه منطقه چیز. کرم هم میگن بهش، اصلش کرس، اما تو فارسی ازن ه شده جیم یا تو عربی شده جیم. یکی از معروف ترین کرهای و کرجه های تاریخی کره عبیدلفه، خیلی هم معروفه، مردم هم نمیدوننم کجاست دقیقا، بین قم و همین مناطق اطراف همین جاها بوده. کره عبیدلف تو تاریخ خیلی معروفه، تو تاریخ ما هم هست. این اینجا رو که فتح میکنه، حالا این کرج عبیدلف بوده یا کرج تهران بوده، بعد میره فتح ری میکنه. دو تا برادراش هم بعدا بزرگ میشن بهش میپیوندن. یکی از برادراش، برادر دوم اسمش حسنه و برادر سوم اسمش احمد. با فتح ری علی نیست برو اونجا رو به برادر دومی، خودش به سمت کرمان میره. بعد از کرمان عزم شیراز میکنه و در شیراز حکومت خودشو تشکیل میده. نظام آل بویه به سه قسمت تقسیم میشن: آل بویه شیراز یا فارس که عماد الدوله علی حاکمشه، و آل بویه عراق عجم که رکن الدوله حسن اونجا هست، و عراق و آل بویه سوم که عراق، آل بویه عراق باشن، عراق عرب، یا آل بویه اون دومی بشه ری هم میگن، آل بویه ری. آل بویه سوم احمد معز الدوله است که او بعد مدتی که به فتح کرمان میره حرکت میکنه به سمت بغداد و بغداد رو میگیره. اتفاقی که در اون مقطع میفته به نفع او اینه که خلیفه خودش از دست ترکا آسی بوده، لذا حکومت هم یه مدتی به شدت دوره خلافت عباسی ها به هم ریخته بوده. اینها رفته بودن از خود بغداد بیرون، خلیفه از دست ترکا فرار میکنه، میاد وارد بغداد میشه و حکومت این آقای معز الدوله رو میپذیره، که لعل همین باشه که تو همین بازه زمانی است که او میخواسته او رو عزل بکنه، یکی دیگر رو جاش بذاره، یا مثلا اون خودش دوباره برگشته. اینا دیگه حالا نقلهای دقیق تاریخی شما نرفتم نگاه بکنم که هست یا نیست. معز الدوله خلاصه بغداد رو میگیره، ولی بعد از 12 روز خلیفهی که وقتش اون وقت بوده به نام علی مستکفی بالله رو میکشه، یا نه کورش میکنه، بعد 12 روز کور میکنه. یکی دیگه از سرموها رو به نام المطیع لله به عنوان خلیفه منصوب میکنه. قصه هایی هم داره. معز الدوله جزء قدرتمندترین خلفای آل بویه است. معز الدوله که میمیره، پسرش هست عز الدوله بختیار، که این عز الدوله بختیار اسمای اینا اکثرا هم اسمای فارسیه، در بغداد حاکم میشه. برادر اولی اسمش چی بود؟
علی.
لقبش چی بود؟ عماد الدوله. او در شیراز میمیره و چون پسر نداشته، برادر زادش یعنی پسر حسن، او میاد و میشه جانشین او در شیراز به نام فناخسرو. ابو شجاع هم هست که شعرهای بسیار زیادی عرب براش گفتن با لقب عزد الدوله. دنبال این هم بوده که لقب تاج الدوله رو بگیره بر خودش، بهش نمیده خلیفه، لقب عزد الدوله رو بهش میده. این خلاصه تو کشمکش هایی که در اون منطقه مقطع هست. معز الدوله مرده بوده، پسرش عز الدوله اومده بوده، این پسر عمو میاد و آقای بختیار رو کنار میزنه و خودش میاد بغداد رو میگیره. از این دوره بزرگترین دوره تاریخی آل بویه شروع شده. فتح بغداد توسط معز الدوله 334، یعنی ببینید هنوز 20 سال به تولد این سید رضی و سید مرتضی اینا مونده. اما مرگ خود احمد معز الدوله که اقطع هم بهش میگن، به خاطر اینکه توی یکی از جنگ ها دستش قطع شده بوده، 356 و خود عزت الدوله 372 فوت کرده. این تقریبا حدود 20 سالی عزت الدوله حاکم بلا منازع کل منطقه است. البته تا یه 10 سالی که 366 فوت حسنه زیر بیرق باباش هست، یعنی همیشه به نام او بوده و حکومت به نام او بوده، ولی وقتی او میره دیگه تقریبا یک تازی میکنه تا 372 همه رو برمیداره. میگنم اولین کسیه که در ایران بهش گفتن شاهنشاه، شاه شاهان، شاهنشاه یعنی شاهان را شاه، در حقیقت شاهنشاه یعنی همه افراد زیر مجموعه او بودن و این هست. خب ببینیم پس فضا از 334 بغداد توسط یک حکومت شیعی فتح شده. جنگ های داخلی اینها خیلی جدیه تا جایی که این مزیه مهمه، پدر سید رضی و سید مرتضی رو همین عزت‌الدوله تبعید میکنه به شیراز، در حالی که یکی از بزرگان علوی های بغداده. احتمال من میدم، دلیل ندارم، ممکنم است بگردیم پیدا بکنیم، در همین اثر نزاع‌های درونی ایناست. مثلا عزت‌الدوله بختیار با اون اختلاف داشته، این طرف او بوده اون طرف این بوده. این پدر رو تبعید میکنه به کجا؟ شیراز. نه، عزت‌الدوله بختیار پسر معزالدوله است، عزت‌الدوله میاد بختیار رو کنار میزنه، اینم تبعید میکنه. حالا دقیقا تاریخ تبعیدش رو نقل نکردم که چه تاریخیه که آدم بتونه بگه هست، اما بالاخره آخوند بزرگ شیعه بوده، ممکنه جلو بعضی از کاراش ایستاده باشه، چون عزت‌الدوله ضمناً هم در رابطه باهاش به شدت اختلاف نسخه است. بعضیا میگن بسیار آدم قاطع خشن، بسیار آدم تون مزاجی بوده، برخی هم میگن نه خیلی هم آدم خوبه، بسیار آدم بزرگی، آدم منظمه، اما قدر مسلمش اینه که داره تسامح دینیه، یعنی وزراش وزیر سنی داره، وزیر مسیحی داره، ضمناً دوتا وزیر هم داشته، یکی تو شیراز بوده یکی تو بغداد بوده، این وزارتخونه ها هم دوتا وزیر، این دو نفر نفر دوم بوده، دو منطقه رو اداره میکرده، خیلی آدم بزرگیه. به هر حال عزت‌الدوله فناخسرو که بعضی از این شعرهای اون مقطع عرب هم هستن، خیلی ازش قصائدی در وصف این فناخسرو ابو شجاع نقل کردن. این که قصه رو داریم که برداشتن و اون مادر سید رضی سید مرتضی دوتا بچه رو دستشونه گرفت برد در خونه شیخ مفید و گفت این دوتا رو بزرگ بکن که به قصه اون دوتا میرسیم، این در حقیقت در نبود پدره، یعنی در حقیقت پدر رو تبعید کرده بودن، ولی خاندان بزرگن ها، یعنی این آدمی که تبعید شده از چیز پدر سید رضی سید مرتضی بزرگ سادات و علوی های بغداده، ولی به هر علتی حکومت عصبانی شده تبعیدش کرده رفت. یکی دیگه از دوباره کسایی که آمده در پسر از اون فناخسرو عزت‌الدوله که مرده، همین عزت‌الدوله معروف، یه پسری داره به نام شرف‌الدوله. او تو شیراز به حکومت که میرسه یک از کارهایی که داره اولین کارش آزاد کردن پدر سید رضی و سید مرتضی است، یعنی بعد باباش که اومده سر کار بلافاصله اینو آزاد کرده از شیراز. حالا اینکه زندان بوده یا تبعید بوده یا شیراز در مثلا مراقبت بوده ایناش خیلی نقل نیست، ولی آزاد شده و برگشته آمده. لذا اگه 379 که فوت شرف‌الدوله است، حالا بگیم مثلا 378 هم آزاد شده باشه، در حقیقت پدر سید رضی و سید مرتضی یا اینا حدودا مثلا فرض بفرمایید که 15-16 ساله بودن که برگشته به سر زندگیش، یعنی اینا بابا برگشته بالا سر اینها. فوت حالا خود این پدر اینها که اسم ابو احمد حسینی موسوی که نوشتم، حالا در دقیقا معین نکردن در چه تاریخ این رو زندانی کرده و فرستاده.
این کشیرها با
خانواده رفت بودن؟ نه دیگه، ظاهرن بچه ها در بغداد موندن، خودش رو تبعید کردن به شیراز که اون قصه پیش اومده که اینا 4-5 ساله و 7-8 ساله بودن، دستون رو گرفتن مجبور شدن بفرستن ببرن به سمت شیخ مفید. یعنی قضیه این گونه پیش میره که وقتی بابا رفتن، خب این دوتا رو دست مادره مونده بودن، اونم برده اینا رو تحویل شیخ مفید. حالا به زندگی اونها که رسیدیم بیشتر توضیح میدیم. دور حکومت آل بویه به خصوص دوره حکومت عزیزالدوله از دورهای بسیار درخشان تمدن اسلامی. دارید قرن 4 و 5 از اوج تمدن اسلامی است. مثلا برای اینکه بدونیم آدم های زیر بیرق اینها بودن و حکومتی هم مثلا زندگی کردن، یکیشون مثلا ابو علی سیناست. ابو علی سینا زیر مجموعه آل بویه ری بوده و بعدم که اومده طرف همدان باز دوباره همین مناطق آل بویه زندگی کرده، که مقطعی هم وزارت همینها رو به نوعی داشته و بسیار آدم‌های بسیار بزرگی در میان اینها بودن که حالا اسماشون رو بخوایم بگیم، مثلا یکیش قاضی عبدالجباره که فقیه و قاضی بزرگ معتزلی ریه که اومده این منطقه. منطقه نگاه بکنید، این حکومت درست شیعیه ولی اصلا بنای حذف اهل سنت نداره. یک گستردگی و آزادی وسیع به شیعیان داده. طبیعتا هم اسماعیلیه و زیدیه در فشار بودن، دارای مکتب نبودن. کسی که تونسته مکتب سازی بکنه در این دوره دقیقا شیعیان اثناعشری هم. ولی اونی که مهمه اینه که اصلا نه توانشو دارن نه آل بویه بناشو داشتن، بنای ترویج دینی ندارن. به خصوص بعضیاشون که هر تسامح بیشتری هن مثل همون رکن الدوله هستن، بعضیاشون کمترن مثل خود معز الدوله، مقدار رگاه های تونتری داشته، بنای برخورد داشته، ولی کلن اصل اولی براشون حکومت خودشون بوده. اما در این میان طبیعتا به شیعیان آزادی عمل بیشتری داده شده. همین جورم در همین دوره مثل دورهای دیگه هم هست، همونطور که بعضا مسیحی ها میتونستن بیان تبدیل بشن به وزیر، معتزلی ها اومدن تبدیل شدن به وزیر. صاحب ابن عباد یکی از بزرگترین وزرای عزالدوله هست که خب یکی از سران معتزله هم هست، یعنی از نظر اندیشه صاحب ابن عباد آدم خیلی بزرگیه. کار خودش رو باید زندگیش رو ببینید، یک همادن خود قاضی عبدالجبار آدم بسیار بزرگه. اینا هم دیگه آخرین نفس‌های اعتزالنان، بعد از او دیگه بعد از آل بویه اعتزال تقریبا از بین رفته. به همین نحو هم خود این بزرگواران هم، یعنی خود سید رضی و سید مرتضی و دیگر علوی‌هایی که در اونجا بودن، هم منصب قضاوت گرفتن هم منصب حکومت گرفتن، بعضا والی مناطقی می‌شدن می‌رفتن. یعنی رابطه‌ای که بوده هم سنی‌ها رو می‌فرستادن هم شیعه‌ها رو می‌فرستادن. خیلی بنای یک حکومت شیعی نباید تصور کنیم که حکومت شیعی خیلی متسلبه، اما حکومتی است که با توجه به برخی دیگه که قبل و بعدش نگاه بکنیم، که مثلا غزنوی‌ها که بعدش اومدن که بسیار متعصب سنی هستن که اصلا بنای مقابله دارن، این یک حکومت با تسامحیه. اتفاقا در اون بازه زمانی 4 و 5 این تسامح مذهبی که فرقه ها رو به جنگ هم نبردن شاید یکی از علل رشد علم در ایرانه، چون هم در منطقه این طرف در خراسان سامانی ها و در منطقه این طرف هم آل بویه هر دوشون دوره بسیار تسامحی دارن. متای فرق بین این دوتا هست، سامانی ها به شدت ایرانی هست، یعنی گسترش زبان فارسی و به خصوص زبان فارسی و ایران ایرانی بودن در اندیشه شون هست، اما آل بویه همین هم در بحثشون نیست. یعنی آل بویه همین رو هم چندان فارسی و ایرانی بودن هم آدم در روش‌هاشون نمی‌بینه. یعنی بیشتر بناشون بر بقای حکومت خودشون بوده، به خصوص هم این که از یه دوره‌ای که عبور کرده دیگه اینا وارد جنگ‌ها و نزاع‌های داخلی خودشون هم شدن. یعنی از دو دوله که سر گذشته بین دو تا بچه‌هاش به شدت جنگ در گرفته، جنگ‌های خونین، همون شرف و دوله که اسمش آوردیم و سمسام و دوله که یکیشو سر داداشونو بریده و همیشه زار زار گریه کرده، خیلی هم بر او عزاداری هم کرده، ولی خب کشتادش هم دیگه، گفت الملک و عقیم. این ماحصل بحث ما در رابطه با آل بویه بیشتر هم میشد گفت. گفتم اگه بخواستم وارد بحث آل بویه بشه، که آدمایی که بودن، کتابایی که نوشته شده، در تاریخی که در مورد گفته شده طولانیه، منتها ما فقط این مقدارشو الان بر فضای نهج البلاغه‌مون به دردمون میخوره که ببینیم این کتاب در چه فضای اجتماعی نوشته شده. یعنی فضایی است که اولا شیعی نیست، یعنی فکر کنیم مثلا یه فضای 100% تشیعه، لذا میبینید که نهج البلاغه اساسا از نکات امیرالمومنین به عنوان تند و تیز و بحث‌های کلامی خالیه. یعنی یه کتابی نیست که فقط یه 4-5 خطبه توش تنده علیه خلفا، این سخنان رو سید رضی به عللی نیورده، معنای دعوا نبوده. فضا ولی ضمناً هم یه آزادی وجود داره، میتونن شیعیان بنویسن و چون احتیاج به یک کتاب‌هایی دارن، مکتبی دارن، احتیاج دارن به اینکه خودشون رو از نظر تئوریک تقویت بکنن، هم فقه شیعه تولید میشه. شیخ مفید شروع تفقه، بعد شیخ طوسیه، بعد قبل سید مرتضاست، یعنی شروع تفقه و نظاممند کردن فقه شیعه است. شروع بحث‌های کلامی بسیار جدی شیعیانه که مرحوم شیخ طوسی زحمتی کشیده، سید مرتضی قدش این بحث رو کرده، معادلش اصول نوشتن، عده رو نوشته شیخ سید مرتضی، یعنی دقیقا از این بازه زمانی استفاده کردن شیعیان امامیه بدون اینکه مستقیم درگیرشن. آغاز دوره‌ای بوده که برای خودشون دستگاه فکری ساختن. نهج البلاغه رو تو این فضا باید تحلیل کرد که حالا بحثشون بسیار زیاده، ما یه مقداری از بحثم میذاریم هفته آینده روز دوشنبه، چون شنبه و یک شنبه که تعطیله، میذاریم روز دوشنبه انشاءالله وارد زندگی سید رضی بشیم، یه مقداری بیشتر اونو توضیح.